بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله الطيبين الطاهرين الصلوات فاتحة وعيد حالا پیرامون اون مطلبی که انشالله بهتون پیامک داده بودن حتی کمی عوضش کرده بودم من خودم نفهمیدم موضوعش چی بود. حالا مطلب هست، من انشالله این مطالبی رو که آماده کردم سعی میکنم یک مختصری از این مطالب رو انشالله براتون بگم، بعد بقیه این رو انشالله وعده میکنم برای فردا و اون بحث آزادی که انشالله داریم پیرامون حقوق و روابط بین انسانها توی مجموعه. بسم الله الرحمن الرحیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیف لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره طلاق آیات 2 و 3. خداوند می‌فرماید کسی که تقوای الهی رو رعایت کند، کسی که از خداوند پروا داشته باشد و به یک بیان بازتر کسی که انجام اوامر الهی و ترک نواهی پروردگار را داشته باشد، یجعل له مخرجا، خداوند برای گرفتاری‌هاش و برای کارهاش یک راهی رو باز می‌کند. و یرزقه من حیف لا یحتسب، اینها واقعیت هست. اگر کسی تقوا داشته باشد خداوند به او رزق می‌دهد. مفسرین توی تفسیر رزق، رزق رو گسترده و اعم از رزق دنیا و اینهایی که توی اندیشه ها و نظرهای ماست تفسیر کردن، که رزق دنیا هم شامل اون میشه، اعم از رزق دنیوی و اخروی، اما شرطش باز همون تقوا هستین. اگر بخوام این آیه رو به عنوان یک معادله در نظر بگیریم، و من یتق الله یک طرف معادله هست و نتیجه اون یجعل له مخرجا، خدا براش یک راهی رو باز میکنه برای هر مشکلش، و یرزق من حیف لا یحتسب، و رزق به اون بنده میده، بندهی که تقوا رو رعایت کرده، از جاهایی که حسابش نمیکنه. چون این آیه میتونست اینجور باشه که و یرزق، خداوند بهش رزق میده، شاید کسی هم تأمل اونجور یا مثلا اعتراضی بر این آیه نبود، ولی خداوند اوج اون مفهوم و معنای رزق رو میرساند که نتیجه رعایت تقواست با این قید، و یرزقه من حیف لا یحتسب، رزق میدهد به بندهی که متقیست از جایی که حسابش نمی کند، از جایی که گمانش نمی کند. این به عنوان یک مقدمه. تقوا در دو بعد فردی و اجتماعی است. یعنی ما یک تقوای در بعد فردی و اعمال و رفتاری که مربوط و منوس به فرد خودمون هست داریم، و یک تقوا و پرهیزگاری که باید در جمع داشته باشیم. این بسیار مهم است. ما یک قسمت از عمرمون رو تو یک جامعه ای به اسم مسجد داریم سر میکنیم و با هم تعامل داریم، با هم ملاقات داریم، با هم مراوده داریم. پس اینجا هم برای موفق بودن و برای مشمول این آیه شدن باید تقوا رو رعایت کنیم. ما تو دو تا بعد میتونیم بحث بکنیم. یک، نقاط و اعمال مثبتی که باید توی جمع داشته باشیم، این یه بعدش هست. یه بعد دیگه این که ما بیایم آسیب شناسی کنیم، یعنی ببینیم چه آسیب هایی توی جمع ما وجود داره اما از آسیب هایی که توی برخوردها هست، توی تفکرات هست، توی اندیشه ها هست، یکی یکی اینها رو رصد کنیم، استخراج کنیم، بعد پیرامون اینها از قرآن و از اهل بیت سوال کنیم، راه درمان بخوایم که قطعا اونها به ما پاسخ میدن. بحثی که امشب البته سعی میکنم بسیار مختصرش رو کنم، انشالله گفتم که حالا اگر فردا جمعی شد و اینها بیشتر پیرامون اون بحث میکنیم و حالا هر کسی نظر بده، امشب سعی میکنم یک موکت و یک مدل کوچکی رو از این بحث من ارائه کنم. ما اومدیم دقیقا روی نکته دوم انگشت گذاشتیم و اون هم پیدا کردن آسیب‌ها و چالش‌هایی که توی جمع ما وجود داره. فکر نکنم کسی از شما باشه که با حرف من مخالف باشه، حتی شاید هم باشه، ولی بذاره برای فردا. آقا هنوز نگفتی میگه من مخالفم. و اون هم این که شاید دور هستیم از اون تعاملات و اخلاق متقابل نسبت به یکدیگر، آداب و حقوق که نسبت به یکدیگر داریم. به ذهن بنده حقیر میرسه، حالا من خودم رو عرض میکنم، شاید یکم دور هستیم از اون نگاه قرآنی و نگاهی که اهل بیت دارن. دلیل دارم. وقتی که تعریف اون آسیبم از نگاه قرآن و مفسرین و روایات در اندازه وقت کردم، فکر کنم به حرف من ایمان میارید. یکی از این موارد آسیب وجود سخنان و کارهای لغو، حالا توی گروه وقتی جمع میشیم یا حداقل گروه دو نفره، یعنی بین من و طرف مقابلم هست. انصافا یکی از آسیب‌های مسجد ما این هست، یکی از آسیب‌های به طور کلی جامعه. ولی ما چون ادعای کار فرهنگی داریم و ادعای ساختن و ساخته شدن داریم، باید تخصصی تر به این بپردازیم. پس یکی از راه‌های متقی شدن، تقوا رو رعایت کردن، این هست که این آسیب‌ها رو بشناسیم و اینها رو تبدیل به نقاط قوت بکنیم. من شاید سه تا آیه‌ای که در قرآن پیرامون مطالب لغو و کارهای بیهوده هست و اون تعریف‌هایی که داره و برخوردی که مؤمنین و برخوردی که شیعیان و مسلمین نسبت به خود لغو و نسبت به گروهی که این کار رو انجام میدن باید داشته باشه، اینها رو جمع کردم، ولی بعید میدونم که بتونم حتی یه دونشم کامل بخوام بگم. من انشالله سعی میکنم، چون اینا رو از تفسیرهای مختلف جمع‌آوری کردم، سعی میکنم دقیقاً رو خود آیات و رو خود مطالبی که نوشتم بخونم که چیز رو از جا نندازم. اولین آیه‌ای که میتونیم پیرامونش بحث بکنیم در مورد کارهای بیهوده، سوره مؤمنون هست. اونجاییست که خداوند تبارک و تعالی بیان میکنند اوصاف مؤمنین را. در آیه سوم این سوره خداوند از آیه اول می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، به راستی که مؤمنان رستگار شدند. حالا این مؤمنان چه کسانی هستند و چه مؤلفه‌هایی را باید داشته باشند که از نگاه قرآن اینها رستگار باشند؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، این مؤمنان کسانی هستند که در نمازشون خاشع، خاضع و فروتنند. بحث نماز سر جای خودش، فقط همین ما از معناش میگذاریم. دقت بکنید دومین مؤلفه ای رو که قرآن طرح میکنه و پیرامون اون مفسرین بحث میکنن در مورد لغو هست. مؤمنان اینها هستند. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان کسانی هستند که از کارها و سخنان بیهوده و لغو دوری میکنند. خب ما حالا یکی یکی براتون میخونم. خود لغو چه معنایی داره؟ معنای لغو این هست: لغو شامل هر گفتار، عمل و فکری میشود که فایده قابل ملاحظه ای نداشته باشد. یعنی چی؟ اینه حتی ممکن است که این لغو حرام هم نباشه، مباح باشه. همونطور که اگه جلوتر رفتیم علامه طباطبایی نظرشون همین هست که به غیر از واجب و مستحب هر کاری که بیهوده باشد برای دنیا و برای آخرت به این لغو میگن، به این بیهوده میگن. پس لغو شامل هر گفتار، عمل و فکری میشود که فائده قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. حالا تو این آیات یعنی مؤمنان در تمام اعمال، رفتار، گفتار و افکار خود هدفی را دنبال می کنند و کارها و سخنان آنان سازنده و مفید است و از سخنان غیر مفید و اندیشه های باطل و گناهان دوری می کنند. خب حالا هر کسی باید چجوری بحث بکنه؟ دقیقاً بیاین مدلی که ما توی جامعه نسبتاً کوچک خودمون توی مسجد داریم اینها رو یکی یکی تطابق بدیم روی مدلی که ما داریم، ببینیم رفتار ما چجوری هست. شامل این آیات میشیم یا نه؟ میفرماید مؤمنان نه تنها کارها، سخنان و افکار لغو ندارند. بحث اصلی اینجاست، نه تنها کارها و سخنان و افکار لغو ندارند بلکه از آن روی گردانند و بدان توجهی نمی کنند. چون آیه می فرماید والذین هم عن اللغو معرضون. پس یکی از نگاهش این هست. علامه طباطبایی این دقیق هست، یعنی من مطالبی رو که از المیزان میگم انصافا نگاه دقیق روش داشته باشید. اینجوری لغو رو تعریف می کنند که کارهای لغو در نظر دین و در نظر اسلام آن اعمال مباح و حلالی است که، پس حتی پیرامون حرام ها هم علامه صحبت نمی کنند از منظر این آیه، آن اعمال مباح و حلالی است که صاحبش در آخرت یا در دنیا از آن سودی نبرد. یعنی بخوایم خوب بحث بکنیم، واقع بینانه بحث بکنیم، یا نتیجه اینی که از لغو دوری بکنید، بخوایم واقع بینانه بحث بکنیم، خودتون هر که خودش نسبت به دوستانی که داره و چیزهایی که میبینه اینها رو تطابق بده. میفرماید اعمال مباح و حلال نه اعمال حرام، مباح و حلالی است که صاحبش در آخرت یا در دنیا از آن سودی نبرد و سرانجام آن منتهی به سود آخرت نگردد. به اینها میگن اعمال لغو، سخنان بیهوده، رفتار و افکار بیهوده. اشکال نداره بیم بالا آشنا. دقت یه خنده دار نبود. بچه ها دقت بکنید. خب بالا نشینید. علامه طباطبایی میاد یک مثال میزنه. یه صلواتی بفرستید. علامه طباطبایی میاد روی خوردن و آشامیدن یک مثال میزنه. من قبل از اینکه بخوام بگم، هر کسی تو این یکی دو ثانیه که من میخوام براتون بگم فکر کنید به چه نیت میخوریم و میآشامیم. حلالشو دارم میگم نه حرام. دقت بکنید. خنده داره. میفرماید اون خوردن و آشامیدنی که فقط برای شهوت خوردن باشه، یعنی میخوریم که مثلا یه کبابی، یه افطاری، یه چیزی بخوریم که لذت ببریم از این. هیچ این دقت کنید بچه ها، هیچ بحث حرامی هم داخلش نیست، یعنی از طیب، طاهر، حلال هست، ولی میخوریم برای اینکه چیکار کنیم؟ لذت ببریم از این. مثل خیلی از خوردن ها و آشامیدن ها علامه به این کار میگه کار لغو. این از نظر قرآن و از نظر اسلام کار لغوی است. خب کار خوب و مطلوبش هست این هست که ما از حلال و طیب ارتزاق بکنیم بخوریم برای نیرو گرفتن و طاعت و عبادت برای خداوند. اصلا نکنیم بخواییم بخوریم حال رخه میشه. پس ما توی همین خوردن حلال خودمون دو نوع نگاه میتونیم داشته باشیم. یک، خوردن و آشامیدن به انگیزه شهوت، که شاید خیلی همون اونجوری باشیم، میخوایم بخوریم که فقط یه حالا شکمی پر بشه، یه نیروی، یه توانی داشته باشیم. این رو از نظر دین کار لغو میپندارند. حالا یک نگاه هم چی است؟ اینه که ایشون بیاره خوردن و آشامیدنی که چی است؟ برای طاعت و عبادت هست. درسته؟ خودی خوبه دیگه، من گفتن خوبه دیگه، برای طاعت و عبادت هست. درسته؟ این رو کار مطلوب هست از نظر دین. پس لغو رو دقت بکنید چجوری الان مثال میزنم. من تمام کنم این آیه رو و بعد دو تا روایت بخونم و کلن بحث رو تمام کنم. به عبارت دقیق تر گوش کنید بچه ها. یه صلواتی فرستید. به عبارت دقیق تر لغو عبارت است از هر غیر واجب و غیر مستحب. یعنی ممکن است حرام باشه، حتی ممکن است مباح باشه و حتی ممکن است چی باشه؟ مکروه باشه. این خیلی مهمه. به این میگن لغو. ما انشاءالله از دو تا آیش میگذاریم، یکی دو تا روایت هم براتون میخونم، فکر کنم اینها روایات جالبی باشه. در کتاب شریف مصباح الشریعه ظاهرا از امام صادق یک روایتی است که میفرمایند والهوا، یعنی اون نفس اماره ای که ما رو امر به بدی میکند، عدو العقل، دشمن عقل هست، و مخالف الحق، مخالفت میکنه با حق، با خداوند، و قرین الباطل، هواهای نفسانی همراه و همنشین با باطل و شیطان هستند. و قوت الهوا من الشهوات، این هوا و هوس اصل و قوت اون از شهواتی است که ما داریم. حالا شهوت به معناهای مختلفش، غضب و خیلی از مسائل دیگه. اما یک مطلب بسیار دقیق و فنی که امام صادق این رو بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند و اصل و علامات الهوا، اصل و ریشه و نشانه علامت هوا و هوس 4 تا هست. دقت بکنید 3 تا از مهمترین ها رو بیان میکنن و یک دیگه هم هست، اون لغو هست که کنار این 3 تا میذارن. 1، من اکل الحرام، کسی که ارتزاقش از حرام باشه، این به هوا و هوس کشیده میشه. و دقت هم بکنید چی گفت؟ هوا چی هست؟ عدو العقل، دشمن عقل هست، مخالف الحق، مخالفت میکنه با حق، و قرین الباطل، و همنشین با باطل هست. اصل و علاماتش یکی از خوردن از حرام هست، غذاهای حرام هست. 2، والغفلت عن الفرائض، غفلت ورزیدن از انجام واجبات و ترک محرمات هست. این 2. 3، والاستهانت به سنن، سستی ورزیدن در اون سنت ها و اخلاق ها و رفتارهایی که پیامبر و اهل بیت به ما یاد دادن. و 4، والخوض فی الملاهی، یعنی چی؟ یعنی فرو رفتن در کارها، سخنان و افکار لغو. دقت بکنید 4 تا اصل رو بیان کردن، 4 این بود، والخوض فی الملاهی، فرو رفتن در کارهای لغو. و خیلی بخوام خودمونی عرض بکنم، خیلی از کارهایی که ما روزانه اون رو انجام میدیم، این دشمن عقل هست، این قرین باطل هست، این مخالفت با حق میکند. امام صادق این رو اینجوری بیان میکنن. من فکر کنم همینقدر انشاءالله بحث باشه. حالا اگر انشاءالله فردا یه وقتی شد و خواستیم بیشتر بحث کنیم، یکی یکی انشاءالله اینا رو میخونیم و پیرامونش بحث میکنیم. یه صلواتی بفرستیم.